بسم الله الرحمن الرحيم، المستغاث بك يا صاحب الزمان. با یک مروری از بحث مطرح شده در جلسه قبل تحت عنوان حسن و قبح ذاتی، میخوام انشالله این بحث امر رو مطالبی برش بیفزاییم. من در جلسه قبل خاطرم هست که عرض کردم خب از یه جای به بعدش رو دیگه گفتگو نکنیم، ولی ظاهرن لازمه که بعضی از یادداشت‌ها رو حتما داشته باشید. البته بحث عقل به همین میزان که ما با هم صحبت میکنیم تمام نمیشه، ولی انشالله شما با استفاده از این بحث در مواجهه با خیلی از سوالات و نکته ها بهتر تحلیل میکنیم، بهتر توضیح میدیم و بهتر انحرافات احیانا اعتقادی رو دست میگیریم. یه نکته ای رو توجه داشته باشید که سعیمون بر اینه که ما در بحثایی که مباحث اعتقادیه اول شبهه رو مطرح نمی‌کنیم. حتی گاهی اوقات اصلاً شبهات موجوده در جامعه به معنای عام جامعه، نه فقط جامعه ایران، جامعه اسلامی، جامعه شیعی، یا حتی شبهاتی که وهابیان یا به اصطلاح نواندیشان دارند رو اصلاً مطرح نمی‌کنیم. چون وقتی ما شبهه رو مطرح کردیم، بعد باید دونه به دونه مطمئن بشیم که شبهه جا افتاده، پاسخش جا افتاده و بعد حاشیه هاشو باید جمع جور کنیم. کاری که میکنیم اینه که ما اصل بحث رو طرح میکنیم. اگر شما اصل بحث خوب براتون جا افتاده باشه، به میزان قدرتی که در اصل بحث پیدا کردید در مواجهه با شبهه ها پاسخ دارید. یه زمانی که در روش های پاسخگویی به شبهات صحبت میکردیم اینو من عرض کردم. باز مثلا بحث هایی که شاید مفصل نگفتیم ولی خوب شما بدونید یه همچین بحثی رو میشه گفت. حالا بنده وارد ناقص هم میتونم اینو در حضر 4-5 جلسه بگم، حالا ممکنه کسی دیگه بهتر بگه و قوی تر. ما اصلا روش پاسخگویی به شبهات اعتقادی داریم که شما چجوری وارد بشید به بحث که بتونید بحث رو پاسخ بدید. اینا روش داره. چجوری فرد سوال رو پرسید شما جواب نده، کجا سوال رو دوباره بگو و تغییر بده مدلی که بتونی پاسخش بدی. مثلا این روش ها که ما بلد نباشیم، ولی اجمالا شما وقتی بحث عقل رو و نور عقل رو دریافتید، گاهی آن این طرف داره صحبت میکنه میگید من از کجا داره میبافه، یعنی حس میکنی این با روایت نمیخوانه، حس میکنی این با وجدانت نمیخوانه. همین مقدار کافیه برای اینکه شما تو اون مجله تحت تاثیر قرار نگیری. بعضی از کسانی که مشهورن، ما میگیم بزرگانن، مثلا در حد تألیف و گویندگی و این حرف، گاهی آن شما میگید اصلا یک کتابی نوشته از پایه خرابه. مثلا عنوان کتاب نشون میده که این یه بحث انحرافیه و روایت نمیخونه و هجوم های کتاب چاپ میشه. یعنی اینجوری نیست که ما فقط داریم مثلا یه تذکرات مستعبی رو با هم دیگه بررسی میکنیم و حالا کسی دوست داشت بحث علم و توجه میکنه، دوست نداشت توجه نمیکنه. نه، شما اگه اینا وجدانیتون بشه و خوب انشالله درک بشه، متعدد ازش استفاده خواهید حسن و قبح ذاتی. من بعضی از حرفایی که میزنم و عرض کردم دارم مرور میکنم تا بعد ادامه بحث رو برای شما عرض کنم. گفتیم که عقل یه نوریه که حسن یا قبح ذاتی اشیا رو کشف میکنه. پس اگر شما یه سوالای پرسیدید در موضوع عقل که ربط به حسن و قبح نداشت، این اولین اشتباهه. وقتی ما از عقل سخن میگیم یعنی یک ابزاری که به واسطه اون خوبی و بدی درک میشود. گفتیم حسن حسن و قبح قبیح به واسطه نور عقل شناسایی میشه. عرض کردیم معانی مختلفی رو برای حسن و قبح میشود بیان کرد. یکی از معانی این گونه است که حسن و قبح حسن بودن چیزی را به عنوان اولی تعیین میکنند، یعنی اون چیز اولا و به ذات حسن است یا قبیح است. فرق اولی ها و غیر اولی ها در چیست تو تعیین حسن و قبح ها؟ بله درست میگیم. توضیح میتونیم بدیم؟ اونایی که با واسطه است یعنی چی؟ یعنی من برای درک حسن و قبح بعضی از چیزها نیازمند به علمم، نیازمند به یک دانشم، نیازمند رجوع به شرعم. یعنی به عنوان یک حسن و قبح اولی ممکن است، الان بذارید مصداقش رو قطعی نکنیم، ولی به عنوان یک حسن و قبح اولی ممکن است من یه مطلبی رو درک نکنم. در واقع گفتیم حسن و قبح ها متمرکز بر مصادیق است و کلیات. جواب عالمانه بده. بعضی رو گفتن کلیات، پس معلومه یه چیزی بیش غیر از این میخوام. حسن و قبح اولی اشراف به کلیات داره، ولی غیر اولی ها و مصادیق کلیات نیست. سوال چی بود؟ الان سوالی که برستم چی بود؟ یا شامل مصادیق. حسن و قبح شامل کلیات است یا مصادیق؟ پاسخ: حسن و قبح های اولیه شامل کلیات است، غیر اولی ها شامل مصادیق هم می شود. حالا که خوب فهمیدین صلوات خوبه رو بفرستیم.
صلی علی محمد و آل محمد.
ببینید اینا رو عیب نداره گاهی این جزوه هاتون نگاه کنید، ولی توی این سوال و جواب ها سعی بکنید اون چی که بزنیتون بسته بگید من فوقش اشتباس دیگه، ولی بحث روشن بشه. مستقلات عقلی کدام بود؟ تعریفش رو گفتیم، یه نفر بگید. پس این یافتن حسن و قبح ها بدون واسطه که برای همه عقلا با عقل غیر محجوب قابل درک است، قابل یافتن است، قابل وجدان کردن است، می شود مستقلات عقلی. یعنی هر عاقلی وقتی به اون فعل توجه میکنه اون فعل رو به نحو کلی درک میکنه، حسنش رو مستقلا و بدون واسطه میفهمه. تو مثال شکر نعمت، شکر منعم، اگر بخوام توضیح بدیم که این مستقل عقلی است، باید با استفاده از تعریف مستقل عقلی چجوری توضیح بدیم؟ یه نفر توضیح بده. میخوام اینو توضیح بدیم که این یه رو مستقل عقلیه، چجوری باید بیان کنیم؟ و کشف میکنم. عقل عاقل کشف میکند حسن شکر منعم را. لازم شرع بیاد برای من توضیح بده؟ شرع کدوم بخشش رو توضیح میده؟ مصادیقش رو، چگونگیش رو. میگه برای به جا آوردن شکر منعم بهترین راه این راه هست، این کارو بکن، ولی اصلشو همه میابند. گرفتن یک چیز از دیگری قبحش یا حسنش یک مستقل عقلی است یا نه؟ پس چه چیزی از این واقعه میتونه جزء مستقلات عقلی باشه؟ پس اگه بخوایم توضیح بدیم باید بگیم این مصداق اگر بر اساس دانش و علم من شد از مصادیق ظلم، قبیح بودنش را عقل تأیید می‌فرماید. اگر شد از مصادیق گرفتن حق خود، حسن بودنش رو، اون چیزی که در مشاهده من به نظر میرسه یک کسی از کسی دیگری یه چیزی رو گرفت، این مستقلا قابل توضیح نیست. یعنی عقل راجع به این هیچ قضاوتی نمیتونه داشته باشه. شد؟ هیچ نظری نمیتونه بده. ببین چون من نمیدونم این مال این بوده داره میگیره، این گفته بوده امانت به من بده بعد من خودم بهت میدم حالا نمیده، یا اصلا دارم با هم بازی میکنن، این گفته اگه تونستی از دست من بگیر. من اصلا هیچی نمیدونم، نمیدونم این مال یتیمه، این مال خودشه، این حقشه، داره پورسانت میگیره. من فقط مشاهدم اینه که یک کسی از یک کسی یه چیزی رو گرفت. گاهی اوقات ظاهرش هم اینه که با عصبانیت گرفت، بازم من تحلیل نمیتونم عصبانی از این که داره حق دیگری رو میگیره، یا عصبانی از این که ما حقش رو نمیداده باید به زور بگیره، یا اصلا عصبانی چون پلیس جریمش کرد، نمیدونم. پس این مصادیق رو اصلا نمیتونم راجع بهش سخن بگم، اینا کار عقل نیست. چیه؟ کارش این نیست آخه. عقل میتونه بر اساس این توضیح من بگه، بگه اگر این کار ظلمه پس عقلا قبیح هست، اگر این کار حسنه پس عقلا حسنه. خب دوستانی که یه خود دیرتر تشریف آوردن، عرض کنم که ما الان داریم چیکار میکنیم؟ ما الان اولا یه صلوات تقدیم خاتم الانبیا میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما تا اینجا داشتیم بحثی که در جلسه قبل در مورد حسن و قبح ذاتی و مستقلات عقلی میگفتیم رو مرور میکردیم، با مثال‌هایی و سوال و جواب‌هایی سعی کردیم مطمئن بشیم که اون مبانی گفته شده جا افتاده و انشاءالله دیگه بقیهش با توسل حاصل بشه و برامون روشن‌تر بشه. الان یه تیتری رو شما در این زمینه می توانید جدید بنویسید و اون این است که حسن و قبح ذاتی صفت فعل عاقل مختار است. حسن و قبح ذاتی صفت فعل عاقل مختار است. همینجوری از این چی متوجه میشه؟
یعنی کسی که در واقع عاقل به معنای همون نوری هست که در واقع داره، افعالش خود به خود از حسن و قبح تبعیت میکنه، مطابق بر حسن و قبح
خود به خود
بر اساس همون نوری که دریافت کرده است دیگه. بر اساس اون نوری که وقتی داره میگه فعل عاقل مختار، یعنی
راجع به خود به خود مختاره سر میشه.
خب اینجا عاقلی که مختار است شما بفهمید،
یعنی ممکنه درک بکنه ولی اون مختار بودنه رو یادمون نره، مجبور نیست.
درست.
یعنی برای اینکه این حسن و قبح ذاتی برای یک فرد سبب باشه، باید اون مختار باشه، عاقل هم باشه
تا اصلا شما بتونی راجع به حسن و قبح فعلش صحبت. پس این تعریف رو بنویسید تا بعد توضیح رو تکمیل کنید. حسن و قبح به همه افعال بر نمی‌گردد. یعنی هر اتفاقی بیفتد در حیطه حسن و قبح ها قرار نمی‌گیره، بلکه راجع به افعالی است که از عاقل قادر مختار صادر می‌شود. عاقل باید باشه، قادر باید باشه، مختارم باید باشه. پس فعلی که متصف به حسن و قبح می شود، یعنی یه فعلی که میشه توصیفش کرد به حسن و قبح، فعل مقدوریست که از انسان از روی اختیار و شوق صادر می شود، نه فعلی که از روی اضطرار یا غفلت صادر شود. زیر چند تا کلمه شما خط بکشید. یکی کلمه انسان، حسن و قبح معطوف به انسان ها از اون جهت که انسانند قابل تعریف است. کلمه دومش چیه؟ اون اختیارش و ارادهش برای انجامش، مقدور بودنش. شما میگید این کار رو انجام نداد، قبیحه. میگه با اصلا نمیتونی از جاش تکون بخوره، لمسه. چجوری کار حسن رو برای او تعریف میکنی؟ کار حسنی که لازمش حرکته، اون نمیتونه تکون بخوره، این برای او کار حسن محسوب نمیشه، مقدورش نیست. و کلمه شوق در برابر چه واژه است؟ اضطرار. وقتی یه نفر در عالم خواب یا از روی جهل یک کاری رو انجام میده، این ظاهراً با قدرتش انجام داده، انسان بودنش هم انسانه، ولی از روی عقل نبوده، از روی هوشیاری نبوده. کسی که مجبور به کاری است میگن اگر میخواهی زنده بمانی باید این پولو بدی، بعد که پولو در فیلم برداری میکنن میگن شما این مبلغ پولو تقدیم کردی. میگن اگر میخوای زنده بمانی باید در حال تقدیم کردن این پول لبخندم بزنی. این حالت استراره. پس هر موجودی در عالم هر کاری انجام داد در حیطه حسن و قبهای عقلی نیست. ما به چه کسی میگیم عاقل؟
تعریف خودمون اینه که یعنی که تعریفی با توجه به خودمون.
خب این تعریف درست دیگه. ما الان میگیم این صفت یک قادر مختاره. ولی یه ویژگی هم براش میذاریم. میگیم این قادر مختار باید عاقل باشه. عاقل باشه یعنی چی باشه؟ یه جوری بگید که با تعریف ابنمون بخونه. یعنی دارای نوری باشد که بتواند بر اساس اون نور تمیز بدهد بین حسن بودن و قبیح بودن این فعل. ما به این فرد میگیم عاقل. خب این واژه‌ها رو باید در کنار هم استفاده کنیم. عاقل، قادر، مختار، که این تعریف و این واژگان جز راجع به انسان‌ها به کار نمی‌ره. یه بچه‌ای میاد یک وسیله‌ای رو برمی‌داره که ما رو اون نیست. شما هر چقدر رو تنبیه کنید، اگر یک نفری کنار شما بایستاده باشه میگه فعل او قبیه یا فعل من، میگه فعل شما، چون اون بچه که درک این رو نداشت، حسن قبح این رو نمیفهمید. حالا یه تیتری گوشه ذهنتون باشه، تربیت بر اساس تعاریف عقل، تربیت بر اساس تعریف عقل و بحث عقل در روایات. من اصلا نظام تربیتم از کجا آغاز می شود بر اساس بحث عقل؟ کجا اجازه مؤاخذه دارم؟ کجا اجازه پاداش دارم؟ کجا بی تفاوت رد می شم؟ بعد اون تعالیمی که من آغاز می کنم چه معنایی پیدا میکنه؟ که یه بار بحث حیا رو به عنوان نمونه براتون یه خورده راجبش صحبت کردیم که گاهی اوقات این بحثا بحثای تربیت به معنایی که من به تو یاد میدهم یا تو را مؤاخذه میکنم چون تو انجام ندادی نیست، شکلای دیگه ای داره که توضیح دادم خدمتون. یه تعبیر کوتاهی رو بنویسیم. حسن و قبح ذاتی صفت فعل عاقل است. صفت فعل عاقل است. کلمه ذاتیش خیلی مهمه. یعنی چی؟ حسن و قبح ذاتی بیواسطه درک شده. این صفت فعل عاقل است. این ویژگی اگر بخواد به حسن و قبح ها متعلق بشود مربوط و وابسته به عمل فرد عاقل است. ما باید زمانی راجع به حسن و قبح یک عملی صحبت بکنیم که از چند تا بخش وجودی یک آدم مطمئن باشیم. انسان، بگید عاقل، قادر و مختار. چرا این کارو نکردی؟ نمیتونستم. خب خدا عقاب بلا بیان نمی کنه. وقتی من نمیدونم علت عدم انجامم جهلمه، وقتی نمیدونم چه مؤاخذه‌ای. البته اینجا اون مثاله هست که شنیدین، فرستاده معلم بزرگوار اومد در خونه‌ش رو صداش کرد و دید خیلی عصبانیه و گفت چرا عصبانی هستی؟ مثلا استاد گفت مثلا چرا به همسایت که درست نصر رسیدگی نکردی؟ او نمیدونستم. آقای میدونستی که از دین خارج بودی، چرا نمیدونستی؟ گاهی اوقات مؤاخذه های قیامتی اینجوریه. بعضی هم میگن چرا انجام ندادی؟ یا نمیدونست. میگن خب اینو یادداشت کنین تا بعد تو محله بعد بهش بگیم. وقتی یادداشت کردن تو محله بعد میگن حالا چرا نرفتی دنبالش که بدانی؟ میگه وقت نکردم، حالشو نداشتم، خیلی برای مهم نبود. این اشتباه دومته. تیتر بزنید اختلاف درجات عبوری. اختلاف درجات عبور. این بحث رو به مناسبت بعضی از سوال‌هایی که عزیزان در یکی دو جلسه قبل پرسیدن عرض کردیم، ولی الان توی ترتیب بحثش اینجا برمی‌گردیم. اختلافات در عقل‌ها کمیست نه کیفی. به این معنا که بعضی از عقول ده مستقل عقلی را می فهمند، بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر، ولی در یک مستقل عقلی بین عقول اختلافی نیست. اینو من توضیح بدم یا اونا که این بحث اون دفعه که اشاره کردیم یادشونه اونا توضیح بدن.
در واقع بدرش اون مستقلات عقلی ذاتی رو که واسطه‌ای رو نیاز نداره همه قاعدتا درک میکنم، ولی اونجایی که نیاز به واسطه است برای مصادیق احتمالا اون نقاط رو مشکل میکنم.
خب این با این جمله که ما گفتیم و شاید بعضیاتون نوشتیم مغایره. گفتیم بعضی از عقول ده مستقل عقلی رو درک میکنه، بعضی ها بیشتر، بعضی ها کمتر. پس بحث در حیطه مستقلات عقلیه. الان وارد مصادیق نشدیم. اختلاف درجات عقلها در بحث مصادیق نیست، در بحث درک تعداد مستقلات عقلیه. حالا چه اتفاقی میفتد که یه نفر تعداد مستقل عقلی بیشتری رو درک میکنه، یه نفر تعداد مستقل عقلی کمتری رو درک میکنه؟ ظاهراً باید علتش این باشه که نور عقل در او بیشتر است، نور عقل در او کمتر است. خب ولی این اختلاف کمیه یا کیفیه؟ یعنی یا یک نفر سیاهی یک برگه را میبیند یا نمیبیند، قبح یک عمل را مییابد یا نمییابد. اختلاف در این نیست که کسی این را سیاه‌تر مییابد، کمی توسی میابه، یا یه نفر دیگه اینو میبینه و این سفید میبینه. بس در این نیست. یا شما میابید که این قبیح هست یا نمیابید، یا میابید که این حسن هست یا نمیابید. اگر یافتید، بین این یافتن شما با یافتن حجت خدا فرقی نیست، در تعداد یافته هاتون متفاوته. ولی اگر شما یک مطلبی رو، یک مستقل عقلی رو یافتید، به همون شکلی در میابید که کسی که نور بیشتری داره میابد. به خاطر همین شما عذری پیدا نمی کنید که من اینو خیلی خوب نفهمیدم. ببین یا فهمیدی یا نفهمیدی دیگه. حجیت عقل در همینه. عقل به عنوان یک عامل درونی شما را در برابر خدای متعال بی پاسخ میکنه. میگه عقلت یافت؟ میگه یافتم. قبح ظلم را یافتی؟ یافتم. چرا عمل کردی؟ الان بحث شرع رو به عنوان منبع مورد مراجعه میذاریم کنار. حسن خیر رساندن به دیگران رو میابی؟ میابی. قبح این مدل معامله اقتصادی با دیگری را که ما به اصطلاحش میگیم توش سر شکلات گذاشتن میابی؟ میابن. قبح این گونه صحبت کردن با خواهر شوهر را میابی؟ میابن. قبح این گونه روابط اسمسی و تلگرامی و ایمیلی داشتن را میابی؟ اصلا چیز پیچیده اینی میابن. وقتی یافتی دیگه برای چی؟ وقت شما اونجا دیگه نمیتونی بگی راستش من استفتا کرده بودم جواب استفتاش نمیده بود. میابی آنمی تو بحثای مثلا نمامی نمیدونم شما تجربه کردین یا نه. شما حالا خیلی خوبین ممکنه از این تجربه نشته باشین. تجربه ده سال من از این موقع چند روز آدم همچین دلش اینقدر بالا همچین دوست داره یه خبری رو داره بگه آه نمیتونه یه الان بگم. من میدونم که اینو بگم الان شر میشه. میدونم الان اینو بگم این ناراحت میشه. میدونم الان اینو بگم این غیبته. هی میرم میام آب میخوری آب جوش میخوری فرق نمیکنه. نمیشه آدم نمیتونه خودشو نگه. ولی من یافتم ها. ببین گفتن یا نگفتن هم هیچ ربطی به کتاب استفتاد نداره. یافتم. در بحث مستقلات عقلی هم نمیخوام بگیم اینا مصادیقمونه، میخوام برای درکش مثال بزنم. در بحث مستقلات عقلی همین میگه کسی که امضا کردی یا مهر کردی چنین ظلمی را که در عالم اتفاق افتاد واقعا نفهمیدی این غلطه. شما نگاه میکنید ببینید بعضی از این کتابایی که چاپ میکنن توی تاریخ برخی از زندگی های جنایتکاران مثلا میگه اونجا من به مصلحت فلان موضوع نگریستم. یافته ها یه قاعده ای برای خودش درست میکنه با اون قاعده ای فعل رو انجام بده. اون قاعده جواب قیامتی نمیشه. توی ارتباط های خانوادگی گاهی اوقات دادن نسبت به همسرش، حالا اینو خانما نشنه قسمت آقایون داریم میگیم، مثلا تو قسمت خانوادگی آقایان میدانند کاملا درک میکنند که الان این واقعا ظلمه. این دختر خودت بود این کار رو نمیکردی باش. ولی چیکار کنم دیگه غضب آمده. این به این معنا نیست که چرا میگم خانما نشنون یا نمیشنون. بخاطر اینکه بعدا کسی نمیگه که شما مثلا دیگه به نظام زندگی رو رها کن، زندگی بی هیچ قاعده و قانونی باشه. ولی من میفهمم اینجا قاعده است، اینجا ظلمه. این تیکش آقایون نمیشنون. اول این نقطه‌ای که عرض میکنم خانم‌ها خودشون میدانن که یکی از گرفتاری‌های قیامتیشون این زبانه. خودشون میدونن خدا بهشون قدرتی داده است که با زبان میتوانند چه آتش هایی را برافروزند. حالا انشاءالله میتونن بعضی آتش ها را خاموش کنن. این به این معنی نیست که شما دهانت رو ببندی هیچی به هیچ کی نگی. ولی ببین خودت میدونی این جمله چیه. ولی چیکار کنم دیگه الان شوهرم اینجوری گفته باید این چیزی بگم که حالش جا میاد. حالش جا نیاد که نمیشه که بخیره باید جفت یک بشین. میگم ببین اینجا دیگه لازم نیست شما یه استاد اخلاقی دعوت بکنی مثلا کل خانواده رو جمع بکنی. خودت یا خودت میدونی دیگه. تعلم و ماف صدور تو قلب ها رو میدونه، اون چیزایی که مخفی شده. به خاطر همین از اون طرف واقعا شما هیچ نیتی نداشتی، فکر میکردی الان اینجا زنگ رو بزنی یا این تلفن رو جواب بدی یا این جمله رو بگی داری کمک میکنی، دنیا جمع بشن بگن تو بد بودی. بابا خودت میابی که نیت بدی نداشتی، خودت میابی چنین هدفی نداشتی. دنیا خودش میدونه رو گرفتاری ها و مظالم خودش قیامه. ببین آدم با عقل با حسن و قبحی که میابد پیش برده چقدر آرام میشه. این مطلب رو یاد داشت بفهمید کرد. قرنها در ادراک مستقلات از جهت کمیت مختلف است. به عبارت دیگر اختلاف عقلها فقط در تنبه یافتن به یک مستقل از مستقلات عقلی. به عبارت دیگر اختلاف عقلها فقط در تنبه یافتن به یک مستقل از مستقلات عقلی یا تنبه نیافتن به آن است. یک عقل ضعیف به خاطر نقص و ضعفش به آن متنبه نمی شود. و یک عقل کامل متنبه می شود. ولی عقل ضعیف با وجود اینکه آن را به عنوان مستقل عقلی نمیابد، حکم نمی کند به اینکه آن امر مستقل عقلی نیست. تنبه یعنی چی؟ اینو من جمله ها رو کامل میکنم و توضیحش هم بدم، فکر کنم بعضی ها یاد داشت داشته باشین حتما در رجوعتون بهتره تا توضیحات من رو ندارید. ببینید میگه من متذکر این مستقل عقلی نمیشم چون ضعیف عقلم. او فردی که نور عقل بیشتری داره متنبه میشه، به متوجه درک. اما منی که متوجه نیستم اینجوری نیست که بگم نه این مستقل عقلی نیست. وقتی برای من توضیح میدن، تبیین میکنند، روشن می شود، منم مستقل عقلی بودنش را بگید درک میکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انبیا میآیند چه کنن؟ بیان این دفینه های عقل ها رو از بین خاکروبه ها و قفلت ها و تربیت های غلط و حجاب ها و از لای دست و پای جنود جهل بیرون بکشن. چجوری؟ پیغمبر که تزریق عقل نمی کنه، تنبه می دهد، تذکر می ده. افلاه شکون فاطر السماوات والارض. شک داری؟ تردید کردی؟ خب اجازه بده من یه خورده برات بگم. کسی که این نعمتها را برای تو گسترانیده است، تو خودت بودی؟ نه، تو خودت بودی که این ضررها را از خودت دفع. تنبه، توجه، 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 میرسی به این که عجب باید در برابر این منعم شاکر بود، خاضع بود، خضوع کرد، اطاعت کرد، ما به عقلمون بندگی میکنیم. یک برچسبی که گاهی اوقات بر متدینین زده میشود توسط جاهلان یا معاندان همینه. به شما برمیگردن میگن این کاری که شما میکنی عقلی نیست. ما که از این به بعد سریع اول ازش میپرسیم یا براش روشن میکنیم که اصلا تعریفش از عقل چیه. شما میگه چیزی که از عقل میگه اصلا مرخص نمیاد. بعد که براش تبیین کردی که این چیزی که تو داری میگی معناش اینه، میگی کاری که تو میکنی با دانش امروز من نمیخونه. دانش امروز تو که ملاک نی، تو بگو دانش بشر. دانش بشر با یه دونه انفجار جدید علمی زیر و رو میشه. پس با دانش تو که هیچی، دانش پدر مادر اجداد جمعیلی جواب نمیده. مثلا عقلی نبود که تو میگفتی. سری برچسب زده میشوید که شما دارید بر اساس اطلاعات و دانش 1400 سال قبل عمل میکنید. پاسخش چیه؟ من اصلا دینداریم را با عقلم، حالا ممکنه کلمه مستقلات عقلی رو نفهمه، من دینداریم را با مستقلات عقلی پایه‌گذاری کردم. من یافتم که شکر منعم، کسی که هر روز نعمتش داره برای من افزون می شود، این جای خضوع داره. مدل خضوعش را تعقیب می کنم. می بینم یک نفری ادعا می کند که من از سمت او آمده ام. می گم تو که از سمت او آمده ای، عرضه کن شکل سپاس را، من بر اساس او عمل می کنم. ما دینداریمون عاقلانه است به شرط اینکه بحث عقلمون رو خوب درک بکنیم، تعاریفش رو بلد باشیم تا بتونیم خوب ازش دفاع بکنیم. و بعد شما نگاه میکنیم ببینید خیلی از مصادیق را هم ما میتوانیم توضیحات عقلی بر مبنای حسن قول بدیم که روشن کنیم کار من کاملا درسته. این مدل پوشش کاملا درسته، حسن است. چرا؟ چون من قبحش را میبینم در اون خانواده هایی که نیست. آشفتگی مردان و زنانشون رو میابن، درک میکنم. خب این حسن دیگه. تا کجا نمیشتید این جمله ها رو؟ ولی عقل ضعیف با وجود اینکه آن را به عنوان مستقل عقلی نمیابد، حکم نمی کند به این که آن هم مستقل عقلی نیست، بلکه توقف می کند و گویی می گوید نمی دانم که آن از مستقلات است یا از غیر مستقلات. ولی عقل کامل کاملا براش روشنه، با اون نور کاملا درک میکنند. پس کشف از جهت کشف بودن درجه بردار نیست. اگر یه زمان میخواستیم از این بحث امتحان بگیریم، یکی از سوالهای خوب این بود که این را توضیح دهید. کشف از جهت کشف بودن یعنی کشف به ما هو و کشف درجه بردار نیست، یا کشف کردی یا نکردی درجه ندیر. شما درک حسن بودن عدل را یا درک میکنی یا درک نمیکنی. نسبیه و حالا بسته، نه عدل رو میفهمی، تو مصادیقش سوال داری، نیاز به دانش داری، اصلش رو درک میکنی. حد پایین مستقلات عقلیه مورد وجدان همه عاقلان است. یعنی هر عاقلی هر چقدر کم هم بهره از نور عقل داشته باشه، ولی شما بتونید بگید این فرد عاقله. حداقل مستقلات عقلیه براش مکشوف می شود. وقتی یه فردی حداقل عقل رو داره، حداقل مستقلات عقلیه رو هم داره، همین قضاوت رو راجع به دیگران هم میکنه. یعنی میگه خب حتما ماهایی که بهمون میگن عاقل، هممون این حد عقل ها رو درک میکنیم. به خاطر همینه که ما یک نظام زندگی رو با هم تشکیل میدیم. و اگر یه نفر عقلش هویدا بود که نور عقل نداره، یه نفری عقل نداشت و به جمع ما وارد شد، ما رو کاملا تفکیک میکنیم، میگیم این از ما جداسی از ما نیست. ما تعاملاتمون بر اساس حد اقلای مستقلات عقلیه شکل میگیره. و شما دقت کنید که قوانین را بر اساس مستقلات عقلیه میچینیم. یعنی ما مستقل عقلیه کل با حد اقل نورا کل انسانها رو عقل و ظلم میگیریم. بعد چه میکنیم؟ بر اساس اون میایم مصادیق تعیین میکنیم، میگیم تو کشور ما یا تو شهر ما اینا مصادیق عدل است، اینا مصادیق ظلم است. هر کدام بهش عمل میکنیم پاداش میگیریم، عمل نمیکنیم مجازات میشیم. خب سوالی که میپرسیم که انشالله بحث رو ادامه بدیم بعد از یک استراحت، این است که معیار استقلال عقلی چی؟ از کجا معلوم می شود که یه چیزی حسن است یا قبیح است؟ پاسختون چیه؟ چی؟ خب حالا میخوایم یه استراحت بکنیم بعد این رو همینی گفته بودم. اللهم صل علی محمد.